السلام عليكم. شروع مخيمات اشكالنا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. تعریفی که خوانده شد دیشب وحیه فلسطلاح الکلمت المستعملت و فیما ای فی معنن وضعت تلکل کلمت و لهو فستلاح تخاطب ای وضعت لهو فستلاح بهی یقع التخاطب و بالکلام المشتمل على تلك الكلمه. میگه حقیقت در اصطلاح عبارت است از این، در اصطلاح بلاغت بلاغیه در واقع عبارت است از اون کلمه ای که گفتیم آوردن کلمه در تعریف حقیقت معناش این است که کلام دیگه حقیقت بهش گفتن میشه. کلمه است میتونه حقیقت باشه. اون حقیقتی که اینجا مورد بحث ماست همچنین مجازی که مورد بحث ماست در اینجا این است که لفظ به اعتبار معناش حقیقت باشه. لفظ به اعتبار معناش مجاز باشه. اگر لفظ در موضوع اون لهش استعمال شده حقیقت بشه، اگر لفظ در غیر موضوع اون له استعمال بشه با اون شرایطی که ذکر میشود میشد مجاز. که همچی یک حقیقت و مجاز رو میگن حقیقت و مجاز لغویین بر طبق حالا بعضی از اعتبارات. حالا این حقیقت و مجاز لغوی مصنف مخاط بگرد مجازش هم میتواند در کلمه باشد هم میتواند در کلام باشد، ولی این حقیقت لغویه همیشه در کلمه است و در کلام نخواهد بود، ولذا در تعریف حقیقت کلمه میگد الکلمتو مستعملتو فی ما وضعت له فی اصطلاح تخاطب. و این کلمه و این حقیقت در اصطلاح بلاغیین کلمه است که استعمال شده باشد در اون معنایی که فیما، یعنی در اون معنایی که وضع شده از اون کلمه برای این معنا وضع شده در اصطلاح تخاطب. چون ممکنه لفظی در یک معنی استعمال بشه، این معنا در اصطلاح تخاطب موضوع له نباشه ولی در اصطلاح دیگر موضوع له باشه. از باب مثال کلمه صلات در لغت وضع شده برای دعا، در شرع وضع شده برای نماز. حالا اونی که بر طبق اصطلاح شرع صحبت میکنه کلمه صلات را اگر بگه دعا را اراده بکنه میگن مجاز، نماز را اراده بکنه میگن حقیقت. لغوی اگر صلات را بگه دعا را اراده بکنه میشه حقیقت، نماز را اراده کنه میشه مجاز. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که در اصطلاح تخاطب برای این معنا وضع شده. وضع شدن این کلمه برای این معنا در غیر اصطلاح تخاطب، نه در اصطلاح تخاطب، اون حقیقت درست نمیکنه. لذا شارع لفظ صلات را اگر استعمال بکند در دعا، دعایی که در اصطلاح شرع که تخاطب همینه برای اون وضع نشده ولی در اصطلاح لغت وضع شده، اینه نیکس، اینه میگه طیبته، اینه میگن مجازه. پس این فصطلاح تخاطب میگه متعلق است به اون وضعت، الکلمتون مستعملتون فی ما وضعت، این کلمه برای اون معنا وضعت له در اصطلاح تخاطب. حتما مستعملون فی بایستی در اصطلاح تخاطب موضوع له باشد تا این کلمه بشود حقیقت. موضوع له بودن این مستعملون فی در اصطلاح دیگر نه در اصطلاح تخاطب، اون حقیقت درست نمی کنن. کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که وضع شده این کلمه برای اون معنا در اصطلاح تخاطب. تخاطب گفتیم یعنی گفتگو، اصطلاح تخاطب هم اون اصطلاحی را میگن که تو بر طبق او با مخاطب خودت صحبت میکنی. مثلا بر طبق اصطلاح شعر با مخاطبت صحبت میکنی، یا بر طبق اصطلاح نحویین صحبت میکنی، یا بر طبق اصطلاح بلاغیین صحبت میکنی، یا بر طبق اصطلاح عرف و خاص صحبت میکنی، عرف و عام صحبت میکنی. اصطلاحات فرق میکنه، یعنی وضع شده این کلمه برای اون معنا در اون اصطلاحی که به وسیله این اصطلاح و بر طبق این اصطلاح و به حسب این اصطلاح واقع شده گفتگو به اون کلامی که مشتمل است بر اون کلمه. فالظرف اعنی فی اصطلاح متعلق به قوله وضعت، میگه پس بنابراین معنایی که ما کردیم برای این تعریف ظرف، ظرف کدامه؟ میگه همون فی اصطلاح تخاطب جار مجرور. ظرف هم به ظرف اصطلاحی گفته میشد هم به جار مجرور گفته میشد. ظرف در اینجا که همون فی اصطلاح تخاطب باشه، بنابراین تفسیر ما متعلق می شود به قول مصنف وضعت، فی ما وضعت له، وضعت له فی اصطلاح تخاطب. و تعلقه بالمستعمله الا ما توهمه البعض مما لا معنا له، بعضی آمدن خیال کردن که فی اصطلاح التخاطب متعلق به المستعمله است. الکلمت المستعمله فی ما وضعت له، المستعمله فی اصطلاح التخاطب هم فی ما وضعت له متعلق به المستعمله است، هم فی اصطلاح التخاطب متعلق به مستعمله. به نظر بعضی این آمده. حالا اون بعض کیه؟ نه شارح اسم برده، نه بنده گشتم تو شروح و حواشی و امثال ذالک که اون بعض کیه. اونجا هم بنده پیدا نکردم کیه، اون ذکر نکردم. فرق نمیکنه، حالا یک اشتباه یک کسی کرده، میگه این کسی که این حرف زده این اشتباه است. حالا کی بوده، هر کی بوده، چه فرق میکنه؟ حالا بدانی یا ندانی مهم نیست. ولی خب اینجا اسمش نبرده و حواشی هم مثل این که پیدا نکردن، و الا اینا هم نوعا پیدا کنن اونجا میگن که کی بوده. خب بعضی آمدن خیال کردن که فیما وضعت له متعلق به المستعمله است. شارح میگه این بیمعناست، متعلق باشد به المستعمله یک معنای درست حسابی نمیده. حالا معنا میکنیم بر فرض این که متعلق باشد به المستعمله. کلمه نگید، حقیقت. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده است در موضوع له خودش. استعمالش در اون موضوع اون له در اصطلاح تخاطب صورت گرفته. استعمالش در موضوع اون له خودش در اصطلاح تخاطب صورت گرفته. میگه شما چه معنی از این میفهمید؟ یعنی چه؟ آخه اصطلاح در اون موضوع اون له بر طبق هر اصطلاحی که صحبت کرده ای در این اصطلاح هست. مگر تصور میشود که استعمال در موضوع اون له در غیر اصطلاح تخاطب صورت بگیره؟ من با شما بر طبق یک اصطلاحی حرف میزنم، میشد بر حرف بزنم بر طبق هیچ اصطلاحی نباشه، لفظی رو در موضوع اون لهش استعمال میکنم، قهرن استعمال این لفظ در اون موضوع اون له در این اصطلاح تخاطب است. میشد مگر در غیر اصطلاح تخاطب صورت بگیره؟ لذا آوردن این قید بیفایده و اصلا معنا نمیده.
مثلا فرض کنید که جماعت مثلا لغویین دارن با هم حرف میزنن،
خب
اینا شروع کنن صلات رو در معنای نماز به کار ببرن، حالا این در اصطلاح غیر تخاطب
بگیره؟ در اصطلاح غیر تخاطب برای او وضع شده، ولی اینها میگه استعمال لفظ در موضوع اون له در اصطلاح تخاطب باید باشه، در اصطلاح غیر تخاطب نمیشه.
حالا وقتی لغویین صلات در معنای فقهی به کار ببرند، این الان استعمال در غیر تخاطب،
استعمال در غیر موضوع اون له، منتها اینا با هم دیگه که صحبت میکنن در اصطلاح خود بر طبق اصطلاح خودشان حرف میزنن دیگه. نه پس تخاطب اصطلاح فقها بوده، استعمالم در اون پس در اصطلاح تخاطب شد. باز دیگه بر طبق اصطلاح فقها اگر لغویین حرف میزنن، لفظ صلات را استعمال کردن در نماز، اینو پس لفظ صلات را در اصطلاح تخاطب استعمال کردن در نماز دیگه. اصلا انسان با هر کسی که حرف میزنه بر طبق هر اصطلاحی که حرف میزنه، لفظی را که در موضوع اون لهش استعمال میکنه، استعمال این لفظ در اون موضوع اون له در اصطلاح تخاطب، اون یکی قابل تصور نیست. ولی لذا آوردن این اصطلاح تخاطب متعلق به المستعمله بی‌معناست، یک معنی درست حسابی ما نمیده. دستوقی البته آورده در اینجا معنا ندارد، لفظاً اونجور معنن معنا ندارد، که یک چیزایی مطرح کردند و شقوقی و اشکالاتی معلوم نیست. هیچ یک از اون حرفایی که اونها زده اند نظر شارح در این مملا معناله اونا باشه. یکی از اونها را این پاورقی آورده اینجا ذکر کرد. پاورقی. حالا یکی از اونها که اینجا ذکر شده. میگن کلمه استعمال وقتی که بافی استعمال میشه مجرور به فی، یعنی مراد متکلم از اون لفظ اینه. زید استعمال شده در این شخص، یعنی مراد از لفظ زید این شخص. پس این که اول گفتید کلمه استعمال شده در موضوع اون لهش، یعنی مراد از لفظ موضوع اون لهش. ثانیاً گفتید استعمال شده در اصطلاح تخاطب، یعنی مراد از این لفظ اصطلاح تخاطبه. مجرور به فی، دائماً بعد از استعمال مراد از اون لفظه. استعمال اسد در شیر، یعنی مراد از اسد شیر. استعمال اسد در اصطلاح تخاطب معناش این میشد که مراد از اسد اصطلاح تخاطب باشد. یعنی چه مراد از اسد در اصطلاح تخاطب باشد؟ میشود لفظ اسد را بگیم رأیت اسدن، یعنی اصطلاح تخاطب را دیدم. اینجور بشه. این چه معنا داره؟ این یک اشکالی است که دستوقی هم مطرح کردیم، پاورقی هم آورده. این اشکال در صورتی وارد است که فی ما گذرت له متعلق به خود المستعمله بشه، فاصطلاح تخاطب هم متعلق به خود المستعمله بشه مطلقش. ولی اینجا گفته استعمال، استعمال کلمه در موضوع له، استعمال در موضوع له در اصطلاح تخاطب، یعنی فاصطلاح تخاطب خورده به اون استعمالی که مقید است به فیما وضعت لن، نه به مطلق استعمال. اگر به مطلق استعمال بخورد این اشکال پیش میاد. یقینا اون کسی هم که گفته فالمستعمله فاصطلاح تخاطب متعلق است به المستعمله این را اراده نمی کنه. یعنی گاو که باشد هم که احتمالی نمیداد که بگیم که یعنی لفظ اسد را بگی و اراده کنی اصطلاح تخاطب. اون یقلن یک چهار کلمه درس خوانده بوده. اونم که میگد فیما وضعت له متعلق به المستعمله است، یعنی منظورش یقینا این بوده لفظ را بگی، موضوع له را هم اراده کنیم، استعمال این لفظ در موضوع له در اصطلاح تخاطب صورت گرفتی. نظر اون به اینه، نه اینکه لفظ این لفظ استعمال شده است در خود اصطلاح تخاطب و بگیم رأیت اسدن، یعنی اصطلاح تخاطب را دیدم من. یه همچی چیزی نمیگه دنیاقی نه. ولذا این بافته هایی که در دستوقع اینا مطرحه، اینها خیلی بعید است و یقینا مراد اون شخص هم این نیست و این اشکالات به اون صورتی وارد نیست. پس این بعد آمده میگه حقیقت کلمه ایست که استعمال شده در خود موضوع له، استعمال این لفظ در موضوع له در اصطلاح تخاطب صورت گرفته. شارح میگه این یک معنی درست حسابی نمیده. حقم با شارحه. یعنی چی؟ اصطلاح لفظ در موضوع لهش در اصطلاح تخاطب معنا نمیده. ولذا میگه این مما لا معنا له. این یک اشکال که شارح گفته. و ثانیاً اشکال دیگری پیش میاد در این تعریف که این رو بنده ندیدم، جای شما ملافق کنید. اشکال دیگری پیش میاد در اینجا مضافم بر این که لا معنا له، اصلا تعریف ناقص میشه. اگر فاصطلاح تخاطب متعلق به المستعمله باشد تعریف ناقص میشه. چطور؟ چون که تعریف دارد به این که حقیقت کلمه ایست که استعمال شده در موضوع، استعمال در موضوع له هم در اصطلاح تخاطب. سوال، این موضوع له هر موضوع لهی باشد کافیست برای درست کردن حقیقت یا نه؟ ما باشیم و ظاهر تعریف معنیش این میشد که هر موضوع لهی که شد حقیقت درست میکنه. اما از این که موضوع الله در اصطلاح تخاطب باشه یا موضوع الله در اصطلاح دیگر باشه. حتی اگر شارع لفظ صلات رو استعمال کند در دعا، اینم باز حقیقته، با اینکه احد این رو نگفته حقیقته. لذا ما فی ما وضع اطلاح را چیز اصطلاح تخاطب را اگر چنانچه قید برای المستعمله بگیریم، تعریف حقیقت مانع اغیار نخواهد بود. اینم یک اشکال دیگریست به این تعریف وارد میشه، بنابر فرض اینکه اصطلاح تخاطب متعلق باشد به المستعمله. بله، فی ما وضع اطلاع مطلقه بنابر قول ایشون. اشکال نداره، گفتیم استعمال در اصطلاح تخاطبه، استعمال در موضوع الله در اصطلاح تخاطب صورت گرفته. خب ولی اون موضوع الله چه موضوع اللهیست؟ آیا موضوع الله هم در اصطلاح تخاطب باید موضوع الله باشد یا در غیر اصطلاح تخاطب هم موضوع الله باشه؟ اشکال نداره، تعریف نیامده که در خصوص اصطلاح تخاطب باید موضوع الله باشه، مطلق میشه. مطلق که شد معناش این است که اگر کلمه در اصطلاح تخاطب استعمال بشود در یک معنایی که اون معنا به حسب هر اصطلاحی از اصطلاحات موضوع الله، این حقیقته و این حرف یقینا باطله. خب
آره، در استراحه تخاطب مثلا فرض کنید که فقها که میخوان لفظ صلات رو برای دعا وضع کنن، اونها که تخاطبی با هم دیگه ندارن که نشسته تو خونه‌اش مثلا. حالا
تخاطب مال استعماله، مال این که دو نفر با هم دیگه حرف میزنن.
در مقام وضع ما تخاطب نداریم اصلا.
خب
پس نمیتونه متعلق به وضعیت هم باشه.
بنده که الان با شما بر طبق اصطلاح شرع حرف میزنم، بر طبق اصطلاح فقها شر میزنه حرف میزنم، فقها اصطلاحشان بر این شده که صلات یعنی نماز، شارع هم اصطلاحش بر این شده علا فرض این که حقیقت شرعیه داشته باشیم، صلات یعنی نماز، اصطلاحش بر این شده، اصطلاح بر این شده یعنی کلمه صلات را قرار داده برای نماز.
قبول ما اصلا تخاطبی نداریم اینجا که
نه،
فقها که لفظ صلات رو در دعا به کار میبرن ما تخاطبی نداریم. مقام وضعش با تخاطب باشه،
تخاطب اونجا نمیگیم هست، تخاطب اونجا نمیگیم هست.
اونجا
الان شارح میاد، ببینید شارح میاد کلمه صلات را در نماز استعمال کرد، استعمال کرد با قرینه، با مردم که حرف میزد در واقع اونم صلات راستن استعمال میکرد در نماز دیگه. نه
اگر به مقام وضع باشه، وضع لازم نیست سه نفر رو به رو هم بشینن با هم حرف بزنن بگن از این به بعد دیگه به صلات میگویم برای صلات نماز.
آخه وضع گاهی اوقات تعیینی میشد گاهی تعیینی. در وضع تعیینی خب یک کسی اونجا میشیند و این لفظ رو برای او قرار میدهد، یا تو کتاب مینویسد، یا اینکه زبانن به مردم میگد دیگه، تو کتابم نوشتن و به مردم دادن، اینم تقریبا جای همون گفتگوی بین استینی را دارد دیگه. یه مرتبه اینجا جمع شدن میگن بابا بیایید ما لفظ صلات رو وضع کنیم برای نماز. یه مرتبه این کار رو نکردن، یک فقیه بزرگواری که حرفش مورد قبول بود پا شد اونجا نوشت من از امروز کلمه صلات رو وضع کردم برای نماز، هر جا در کتابهای فقهی خودم صلات گفتم منظور من نماز. شاگردانش، اون رفقاش، اون یکی یا هر کس به دستید به دستش این کتاب میرسد، بین اونها هم یواش یواش جا میفتد که دیگه بناست صلات به معنی نماز باشد در او.
اون موقعی که این فقیه عالی قدرش وضع میکرد، اون موقع تخاطبی
نباشد اونجا. اولا اونجا جای تخاطب هست، یعنی میشد اونجا هم گفت تخاطبه. گفتیم این نشستن در حکم گفتگوی با مخاطب داره، این نشست نوشته ها رو میگی طرف بفهمد دیگه، یه مرتبه زبانن با طرف صحبت میکنی، یه مرتبه نامه مینویسی، نامه هم گفتگوی با طرفه، تخاطب که شرطی است من طرف تو مجلس باشه.
وقتی وعظ کرده
اشکال نداره.
رفته زیر پتو گفته من از این بعد لفظ نماز میگم
سلام. اشکال نداره.
بعدن بچه رو نامه نوشته که مردم بدانید من از این بعد مرادم از صلات نماز است. ولی اون موقعی که وعظ کرده هیچ تخاطبی نبوده.
اونجا عرض کردم در اون مرحله اول همین که می نویسد نماز صلات یعنی نماز اینجا نوشتا. طرف مقابلش تقدیراً وجود دارد که این به دست او میخواد برسد، یعنی که ای مردم من لفظ صلات را وضع کردم برای نماز. یاد با همدیگه صحبت میکردن این وضع صورت گرفته یا نوشتن. نوشتن حکم گفتگوی اونجوری را دارد. اون اشکال ندارد که تخاطب به اونجا هم کشیده بشد و گفته بشد اینم قائم مقام تخاطب این است که در کنار هم نشستن با همدیگه صحبت میکنن. در وضع تعینی تخاطب در بین مردم بوده دیگه. لفظ صلات رو شارع به مردم میگه نماز بخوانید. میدونم در تعینیش عرض کردن. در تعینیش هم شارع با مردم که صحبت میکنه لفظ صلات رو استعمال میکنه در نماز. هنوز مجاز ها وضع نشده. اونجا اصلا قبل از وضع تخاطب صورت گرفته. تخاطب منتها اصطلاحی نبوده. تخاطب بوده اصطلاح نبوده. اصطلاح وقتی میشد که با کثرت استعمال لفظ صلات در نماز با قرینه جا بیفتد که صلات دیگه به معنی نمازه. اونجا اصلا تخاطب حساب بکنی تخاطب قبل از اصطلاح بوده. با تخاطب اصطلاح صورت گرفته. یعنی با گفتگوی زیاد و استعمال کلمه صلات به معنای نماز با قرینه اینقدر استعمال کرد یواش یواش دیگه حتی قرینه هم نمیاره معلوم میشد که مرادش از صلات نمازه. این شد و اینجا هم خواهی نخواهی در گفتن با مردم این استعمالات هست دیگه. ولذا شما تخاطب را که حساب بکنی تخاطب صورت میگیره. اصطلاح تخاطب هم در وضع تعیینی همون وقتی است که روز اول وضع کرده به گوش دیگران رسیده و پذیرفتن. در وضع تعیینی هم همون جایی است که ابتداعا مجازن با قرینه استعمال میشد و یواش یواش دیگه حقیقت پیدا کرده. اصل تخاطب اصلش یعنی گفتگو، کاری نه ذاتن کاری با وضع نداره. آها تخاطب یعنی گفتگو، این معنای تخاطب. دو نفر با هم دیگه تخاطب میکنن. بعد این تخاطب که گفتگو که میشد بایستی دید که این گفتگو بر طبق چه اصطلاحیه. گاهی اوقات گفتگو بر طبق عرف عامه، مثل این مردم که این بقال و عطار امثال ذلک میری از مغازه چیزی میخری حرفای میزنی، این تخاطب شما بر طبق اصطلاح عرف عام. گاهی اوقات نه، کتاب نحوی با هم دیگه مباحثه میکنی، درس. اینجا این استاد با شاگرد اصطلاح تخاطبش اصطلاح نحویه، یعنی بر طبق اصطلاح نحویین با هم دیگه صحبت. فاعل که میگه معلوم میشه مرادش فاعل نحوی است، یعنی لفظ زیدون در ضرب زیدون، نه مرادش از فاعل اون کسی است که کسی را زد. یا مفعول که میگه مفعول اصطلاحی نحویه. فعل که میگه به معنای کار نیست که لغت به معنای لغوی باشه، بلکه مثل ضربه و امثال ذلک. یا در بلاغت همین جوری، در منطق همین جوری، اون یکی همین جوری. دو نفر که با هم دیگه صحبت میکنن اینها لابد بر طبق یک اصطلاحی با هم دیگه صحبت میکنن. حالا میگه کلمه استعمال شده در موضوع الله خودش، این کلمه هم در این اصطلاحی که گفتگوی طرفینی به حسب اون اصطلاح بایستی موضوع الله باشه. در اصطلاح دیگر موضوع الله باشه کفایت نمیکند برای درست کردن حقیقت. در این اصطلاحی که گفتگو بر طبق اون بایستی موضوع الله باشه. حالا دو نفر که با هم دیگه به حسب اصطلاح شرع صحبت میکنن، کتاب فقهی میخوانن، مباحثه میکنن، تدریس میکنن، کلمه صلات رو یک کس یکی از اینها به کار ببره، اراده بکنه دعا رو در همین مباحثه فقهی، اینجا کلمه صلات استعمال شده در موضوع لهش که دعا باشه، منتها دعا به حسب اصطلاح فقهی به معنای صلات، صلات به حسب اصطلاح فقهی به معنای دعا نیست، بلکه معنای نماز. این همه پذیرفتن که مجازه. ما اگر اصطلاح تخاطب را غیر المستعمله بگیریم، ما وضعت له میشد مطلق، یعنی در اصطلاح تخاطب لفظی در یک موضوع لهی استعمال بشه. کدام موضوع له؟ هر موضوع لهی که شد، به حسب چه اصطلاحی، هر اصطلاحی که شد، این میشه حقیقت. معنای تعریف این در میاد. خیلی از مجازات داخل در تعریف حقیقت میشن. شما موضوع له را مقید نکردی که چه موضوع لهی باشه. اصطلاح تخاطب اگر متعلق باشد به وضعت کما این که هست، میاد میگه آقا این موضوع لهی که گفتیم هر موضوع لهی نیست که کلمه در هر موضوع لهی استعمال بشود بشد حقیقت. موضوع له خاصی منظور ماست از این تعریف. کدام موضوع له؟ موضوع له در اصطلاح تخاطب. اگر لفظ استعمال شد در یک معنایی، اون معنا در اصطلاح تخاطب موضوع له بود، این میشه حقیقت. اگر استعمال شد در یک معنایی، اون معنا در اصطلاح تخاطب موضوع له نیست ولی در اصطلاح دیگر موضوع له، این میشه مجاز. مصنف اینو میخواد بگه، تعریفم بایست این معنا را برسانه. کی این تعریف میتوند این معنا را برسانه؟ در صورتی که فی ما وضعت له متعلق باشد به اصطلاح تخاطب، اصطلاح تخاطب متعلق باشد به ما وضعت له. اگر متعلق باشد به المستعمله، ما وضعت له میشد مطلق موضوع له. فرقی نمی کند موضوع له در اصطلاح تخاطب بشه یا موضوع له در اصطلاح دیگر بشه. پس نتیجتاً فی اصطلاح تخاطب متعلق به المستعمله بشد، تعریف حقیقت مانع اغیار نخواهد بود. اینم اشکال دیگری است که حالا بنده این اشکال رو جایی ندیدم، شما هم باز روش بیشتر فکر بکنید. و تعلق او بر به المستعمله بنابر اون چه که توهم کرده است او را بعضی از شراح مثلا، مما لا معنا له، از جمله چیزهایی است که بی معنا هستند، یک معنی درست حسابی ازش در نمیاد. تمام شد، فاحترز. حالا در اینجا ما یک معرف داشتیم، حقیقت یه معرف داشتیم، الکلمه المستعمله فی ما وضعت له فی اصطلاح تخاطب. این معرف ما یعنی تعریف مشتمل است بر یک جنسی و سه تا قید. جنس تعریف چیه؟ الکلمه. قید اولش چیه؟ المستعمله. قید دومش چیه؟ فی ما وضعت له. قید سومش چیه؟ فی اصطلاح تخاطب. حالا ما میخواییم ببینیم از این تعریف هر یک از این قیود ثلاثه چه چیزایی را خارج میکنند. تعریف بایستی جامع افراد باشد و مانع اغیار باشد، یعنی چیزهایی که خارج از معرفن بایستی از تعریف بیرون برن. این قیود ثلاثه برای اخراج چیزهایی آمده که اونها از مصادیق معرف که حقیقت باشد نیستند. حالا ببینیم هر یک از اونها چه چیزایی را خارج میکند. فاحترز بالمستعمله عن الکلمه قبل الاستعمال فانها لا تسمى حقیقتا ولا مجازا. میگه پس مصنف احتراز کرد به واسطه المستعمله از کلمه قبل الاستعمال. کلمه اگر برای یک معنای وضع شده باشه ولی در او استعمال نشه، به این کلمه نمیشد گفت حقیقت، نمیشد گفت مجازه، هیچ کدام. از باب مثال، واضح لفظ اسد را وضع کرده برای شیر. گفت کلمه اسد را وضع کردم برای شیر. وضع استعمال نیست. استعمال این است که لفظ اسد را بگی شیر را ده کنی. مثلا بگی رأیت اسدن، در صورتی که شیر واقعی را دیده ای و میخوای بگی من امروز شیر دیدم، یا رفتم در باغ وحش شیر دیدم. رأیت اسدن، اسد را گفتی، شیر ازش اراده کردی. اینه میگن استعمال. اما اینکه واضح وقتی که میگه کلمه اسد را وضع کردن برای شیر، این استعمال نیست، چون استعمال گفتن لفظ و اراده معنی. واضح هنوز کلمه اسد که معناش شیر نیست، این کلمه را جلو کشیده و الان بی‌معناست. میگه این کلمه اسد را میبینی؟ من این را وضع کردم برای این معنا. اون وقتی که کلمه اسد را به زبان جاری کرد، هیچ معنی ازش اراده نکرده بود. اصلا اسد هیچ معنی هم نداشت. اون لفظ به زبان جاری شده، ولی استعمال این نیست که لفظ به زبان جاری بشه. استعمال به این است که لفظ بگی معنای رازش اراده بکنی. تو که میگی وضع کردم لفظ اسد رو، هنوز لفظ اسد معنا نداره. وضع کردم این لفظ اسد رو برای این شیر، این مجرد وضع، استعمال بهش صادق. بعد از این که لفظ اسد برای شیر وضع شده، حالا پاشی بگی رأیت اسدن، اسد را بگی شیر اراده بکنی، اینو میگن استعمال. شو یک مثال دیگر، کلمه اسد را بعد از وضع گاهی اوقات ممکنه متکلم به زبان جاری بکنه، ولی باز استعمال صدق بر او نکنه. مثل چی؟ من از شما بپرسم، اسد حقیقت است یا مجاز؟ اسد را من نگفتم اینجا اراده بکنم شیر را. در رأیت اسدن مراد از اسد شیر بود. ولی از شما بگم همین جوری بدون مقدمه، اسد حقیقت است یا مجاز؟ این اسد استعمال نشد، به زبان جاری شده استعمال نشد. این کلمه اسد بدون این که در شیر استعمال بشه، خودش نه حقیقت است نه مجاز. حالا میگه المستعمله در تعریف قید است، آمده خارج بکند از حقیقت اون کلمه ای را که استعمال نشده. قبل الاستعمال، کلمه قبل الاستعمال نه حقیقت است نه مجاز. چه وضع شده باشد و استعمال نشده باشد، چه وضع شده باشد و استعمال نشده باشد، در هر دو صورت این کلمه حقیقت نخواهد بود. المستعمله این را بیرون میکنه. احتراز کرد مصنف به واسطه المستعمله از کلمه قبل از استعمال اون کلمه، حتی بعد از وضعش. فان اون کلمه قبل از استعمال نه حقیقت نامیده میشد نه مجاز. بعد از استعمال است. اگر اسد گفتی شیر را اراده کردی، مثل رأیت اسدن، اسد در رأیت اسدن حقیقت. اگر گفتی رأیت اسدن یرمی، اسد را گفتی و رجل و شجاع اراده کردی، مثل رأیت اسدن یرمی، اسد در اینجا می شود مجاز. و اما مطلق کلمه اسد، این حقیقت است یا مجاز، هیچ کدام. این فائده قید اول. و به قوله فی ما وضعت له عن الغلط نحو خود هاد الفرسه مشیرن الى کتاب و عن المجاز المستعمل فیما لم یوزع له فی اصطلاح تخاطب ولا فی غیره کالاسد فی الرجل الشجاع. قید دوم چه بود؟ فیما وضعت له. فی ما وضعت له از تعریف دو چیز را خارج میکند، میگه دو چیز را از تعریف خارج میکند. یک، غلط را. ممکنه متکلم لفظی را به کار ببره، معنایی را ازش اراده بکنه، این استعمال صادقه. ولی این استعمال غلط باشه. در کجا غلطه؟ در جایی که اون معنایی که این لفظ را در او استعمال کردی معنی حقیقی نبود. خب میخواد معنی مجازی بشه دیگه. در معنی مجازی هم علاقه شرط است بین معنی حقیقی و معنی مجازی. پس معنی مجازی هم نیست، نه حقیقی نه مجازی. لفظ را استعمال کردی در غیر موضوع اون له خودش و کوچکترین علاقه بین اون غیر موضوع اون له و موضوع اون له وجود نداره، این استعمال را میگن غلط. مثل این که کتاب را به دستت گرفته ای و به مخاطبت میگی خود حاضل فرس ها. این فرس را بگیر. مرادت از فرس چیه در اینجا؟ اسب واقعی که نیست. اسب واقعی تو اتاق چکار میکنه؟ بلکه به قرینه قطعیه که کتاب را دستت گرفته ای و اشاره بهش میکنی مراد از فرس کتاب است در اینجا. کتاب که موضوع له لفظ فرس نیست. از طرف دیگر بین کتاب و موضوع له که فرس باشه علاقه ای هم وجود نداره، ولذا این استعمال میشود غلط. استعمال هست ولی غلطه. این فی ما وضعت له غلط را از تعریف حقیقت بیرون میبره. این یک فایدهش. فایده دیگر این فی ما وضعت له اینه، مجازی را که اون معنای مراد از اون در هیچ اصطلاحی موضوع له این لفظ، این لفظ نیست، یعنی لفظی را استعمال کرده در یک معنای مجازن، اون معنای مجازی نه در اصطلاح تخاطب موضوع له این لفظ است نه در اصطلاح دیگر. مثلا بگی رأیت اسدا یرمی، مراد از اسد در اینجا رجل و شجاست. رجل و شجا نه در اصطلاح تخاطب موضوع له لفظ شیر است نه در اصطلاح دیگر، یعنی در هیچ اصطلاحی کلمه اسد برای رجل و شجاع وزن نشده. این گونه مجاز هم به قید فی ما وضعت له از تعریف حقیقت بیرون میره. پس فی ما وضعت له دو چیز را خارج کرده از تعریف: یک غلط، دو مجازی که اون معنای مجازی در هیچ اصطلاحی موضوع له این کلمه نیست.
خود مجاز وزن نداره، وزن مجازی
بعضی قبول ندارن در مجاز. بعضی هم وزن نوعی گفتن ولی پذیرفته نیست، نوعا نپذیرفتن. خب و به قولهی، به قولهی متعلق به چیه؟ احترز فحترز بالمستعمل از اون و احترز به فی ما به قولهی فی ما وضعت له از این دوتای بعدی. و به قولهی و همچنین احتراز کرد به قول خودش فی ما وضعت له از دو چیز: یکی غلط، مثل این مثال خود هذا الفرس، فرس در اینجا غلطه، مراد از فرس کتابه. این را میگی در حالی که اشاره کننده هستی به کتابی. حاضات اشاره است به این کتابه، پس مراد از فرس کتابه. استعمال فرس در کتاب غلطه، چون فرس کتاب نه موضوع لهشه نه معنی مجازی میتواند باشه. خب و همچنین احتراز است از اون مجازی که استعمال شده در اون معنایی که، یعنی در اون معنی مجازی که وضع نشده است برای اون معنای مجازی در هیچ اصطلاحی، نه در اصطلاح تخاطب نه در غیر اصطلاح تخاطب. آخه بعضی از مجازات هست که معنای مجازی اون در اصطلاح تخاطب موضوع له نیست ولی در اصطلاح دیگر موضوع لهه. مثل چی؟ مثل همین در لسان شارع لفظ صلات گفته بشه، دعا اراده بشه. لفظ صلات میشه مجاز در اینجا، مراد دعاست. معنای مجازی لفظ صلات در اینجا دعاست، ولی همین معنای مجازی که دعا باشد در اصطلاح دیگر که لغت باشد موضوع له این لفظه، در اصطلاح تخاطب موضوع له. بعضی از مجازات که معنای مجازات هست که معنای مجازی اون در هیچ اصطلاحی موضوع له نیست، مثل رجل و شجاع برای کلمه اسد. و از مجازی که استعمال شده باشد در اون معنایی که وضع نشده، این مجاز برای اون معنا در اصطلاح تخاطب و نه در غیر اون اصطلاح تخاطب، مثل کلمه اسد در رجل و شجاع، بگی رأیت اسدا یرمی، مراد از اسد رجل شجاع باشه. تمام شد. لأن الاستعارة وإن كانت موضوعة بالتعويل إلا أن المفهوم من إطلاق الوضع إنما هو الوضع بالتحقيق. إن لأن إلا تسبري چی؟ لأن متعلق لأن چیه و علت چیه در اینجا؟ همیشه دقت کنید، علت میاره، دلیل میاره، این حرفا بفهمید که این علت مال چیه، این دلیل مال چیه. این بایستی انسان بفهمد تا اینکه مراد گوینده رو بفهمد. این لعنه متعلق به چیه و علت چیه؟ جواب: لعنه متعلق است به اون احترزه، منطقه احترزه مقید رو احترزه، نه متعلق به اون احترزه است، منتها احترزه به فیما وضعت له، احترزه بالمستعمله، احترزه به فیما وضعت له. این لعنه علت است برای احترزه به، احترزه در احترزه به فیما وضعت له، منتها اینم باز مقید. احترزه بی فیما وضعت له عن الغلط، اینه رد بشون. احترزه بی فیما وضعت له عن المجاز، اینگونه ای از مجازی که در این هیچ اصطلاح، مثل این مثال. در واقع این لعنه علت است برای احترزه، احترزه ای که جای ابهام دارد نسبت به اسد. اصل اشکال را حالا مطرح بکنیم. ایشون میگه احتراز کرد به واسطه فیما وضعت له، از مجازی که استعمال شده در یک معنایی که در هیچ اصطلاح این لفظ برای او وضع نشده، مثل اسد در رجل و شجاع. تا این آخر بیایید، مثل اسد در رجل و شجاع، یک کسی در این مثال ایراد میکنه، میگه از فیما وضعت له نمیتوند اسد در رجل و شجاع را از این تعریف بیرون کنه. چرا نمیتوند؟ شما گفتی احترزه به فیما وضعت له از همچه مجازی مثل اسد در این مثال. تا اینجا این لعنه علت است برای احترازه با همه این قیودش، نه برای مطلق احترازه. حالا چه اشکالی در اینجا هست که لعنه را آورد برای البنوان الا و برای دفع این اشکال؟ در کتاب های بلاغی مثلا مفتاح و اینا هم همینجور فرق نمیکنه. اینا میگن وضع بر دو قسمه، وضع تحقیقی داریم، وضع تعویلی داریم. وضع تحقیقی مثل این که کلمه اسد وضع شده برای شیر، وضع لفظ اسد را واقعا وضع کرده برای شیر و موضوع لحش هم شیرش. وضع اسد برای شیر بهش میگیم وضع تحقیقی. اسد را، لفظ اسد را نسبت به شیر میگیم موضوع تحقیقی. خود شیر را هم میگیم موضوع له تحقیقی. لفظ اسد که واضح وضع کرده برای شیر، ما در اینجا چند چیز داریم؟ سه چیز. یکی لفظ اسد، یکی اون شیر که معناشه، یکی هم وضع اسد برای اون شیر. لفظ اسد اون شیر و وضع لفظ اسد برای اون شیر. اینجا لفظ اسد را میگن موضوع تحقیقی، خود شیر را که معناشه میگن موضوع له تحقیقی، وضع لفظ اسد را برای شیر میگن وضع تحقیقی. اینه داشته باشید. بیایید سراغ استعاره، وضع تعبیلی و موضوع تعبیلی و موضوع له تعبیلی. متکلم لفظ اسد که برای رجل و شجاع وضع نشده، این که مسلم است، واضح وضع نکرده. متکلم میبیند زید انسان شجاعی است، شجاعتش هم در حد بالاست، میخواد زید را تشبیه کند به شیر. یه مرتبه تشبیه اصطلاحی به کار میبرد، میگه زیدون کلسه. خب اینجا مجازیتی تو کار نیست. یه مرتبه میگه رأیتو اسدن یرمی، و مرادش از اسد شیر چیزه، زید شجاع. رأیتو اسدن یرمی یعنی دیدم شیری را که اون شیر، یرمی یعنی چه؟ یرمی تیر می اندازده. یه قاعده گفتیم، حالا مکرر گفتیم. اینجا رأیتو اسدن یرمی یعنی دیدم شیری را که تیر انداز است، نه اینکه تیر می اندازه. نگفتیم فعل در لغت عرب باب هشتم مغنی 11 تا قاعده دارد، یکی از اون قواعدش این است که فعل در لغت عرب به 4 معنا میاد. این خواندن باب هشتم از واجبات طلبه است، حتما بایستی باب هشتم مغنی خوانده بشه. حالا خود مغنی را نمیخوانن، ولی این مغنی الادیب از اول تا آخر خواندنش لازمه، هم باب پنجمش لازمه، ششمش لازمه، هفتم و هشتم همش لازمه. متاسفانه ما تو حوزه ها اون چیزایی را که در کتاب های دیگه خواندیم، معانی حروف، میایم اینجا دوباره مکرر میخونیم. اون چیزایی که در مغنی هست که دانستنش لازم است و نمیخوانیم، اون مطالبی است که در باب دیگر. مطالب باب دیگر مغنی در کدام کتاب نحوی ما ذکر شده؟ هیچ سویتی دارد؟ نداره. جامع المقدمات داره؟ نداره. شما اگر میخواید بخوانید اونایی را که خواندید در کتابای دیگر، یعنی اگر میخواید مغنی را کلش نخوانید، بعضش رو میخوانید، اون بعض اونی را انتخاب بکن که در کتابای دیگر نیامده، نه همونی را که در کتابای دیگر آمده دوباره شما بخوانید. معانی حروف جارده در هدایه خواند، رد شدی در عوامل جرجانی خواندی، در صمدیه مثلا خواندی، سویوتی خواندی، مغنی هم خواندی. اون مطالبی که در مغنی در کتابای دیگه نیست اونه بخوانی، نه اونایی که هست. اولا همه را بخوانی. حالا اگر بناست همش خوانده نشه، اونایی را بخوانید که در کتابای دیگه نخوانده ای. اصلا اصل در مغنی همینا. خب فعل در لغت عرب به چند معنا میاد؟ یکی از اون معانیش این است که این فعل دلالت میکند بر تحقق اصل فعل. اصل در فعل هم همینه، ضرب زید یعنی زید زد، در این معنی استعمال بشه. ولی فعل برخلاف اصل، بگید مجازن، در سه معنای دیگر هم استعمال میشه. یک، این فعل نزدیک واقع بشه، این فعل نزدیک واقع بشه. قد قامت الصلاة معناش چه میشه؟ نماز بپا شده یا نزدیک بپا بشه، چون هنوز نماز با تکبیرت الاحرام شروع میشد دیگه، هنوز چند کلمه مانده به نماز، هنوز نماز بپا نشده، قامت فعل ماضیه. قامت یعنی نماز در شرف وقوع. قامت اینجا مجاز علاقه را میگن مشارفت. در کتاب اصولی نوعا این علاقه مشارفت که میگن هم فعل گفته بشه و معناش این بشه که این کار در شرف وقوع هنوز واقع نشده. قد قامت الصلاة یعنی به پا شدن نماز در شرف وقوع. این یک. دو، اراده اون فعل. فعل را میگن منظور این است که طرف اراده کرده این کار را انجام بده، نه اینکه این کار را کرده. اون آیه شریفه فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، بعضی ها که مثل این که مغنی مغنی نخونده و قاعده بلد نبوده و از دیگران هم یاد نگرفته یا هرچی، پاشده گفته که فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، یعنی اول قرآن را بخوان، قرائت سوره بقره را بخوان، تمام که کردی بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. معنای آیه اینه. چطور معناش اینه؟ میگه خب ازا چه ازایی است در اینجا؟ شرطی. شرط ازا چیه در اینجا؟ قرائت. جواب ازا چیه؟ فاستعذ. در جمله شرطی اول باید شرط محقق بشه، بعد جواب یا عکس. اینجا که زیدون اکرم خود، اگر آمد اکرامش بکن، اول باید مدی صورت بگیرد بعد اکرام دیگه. اصلا برنامه جمله شرطی اینه. جواب معلق به شرطه، اول بایستی شرط محقق بشه بعد جواب. و این قاعده رو که ما داریم اونجا هم اذا قرأت القرآن فاستعذ بالله، اذا شرطیه است، شرطش قرأته است، فاستعذش هم جواب شرطه، جواب بایستی بعد از شرط تحقق پیدا کنه، مترتب بر جواب بشه. لذا معنیش این میشه بعد از اینکه قرآن خواندی، اگر قرآن خواندی بعد از خواندن بگو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. این برداشت. غافل از اینکه نه بابا، قرائته اینجا به معنای اراده قرائته. اراده قرائت قبل از قرائت است یا بعدشه؟ قبلشه دیگه. اول بنا میگذاری بخوان، بعد از بنا شروع بخوندن میکنی. اذا قرائته یعنی اذا اردت القرائته فاستعذ، این جلوتر از خواندن نه بعد از خواندن. اراده خواندن قبل از خواندن. اراده آمد، استعاذه بیاد، بعد از استعاذه هم شروع بشد به خواندن قرآن. اینه معنای دوم این از اون سه معنای غیر اصلی. معنای سوم غیر اصلی که معنای چهارم در میاد، توانایی بر فعل. میگیم فلان کس رانندگی میکند، یعنی میتواند رانندگی بکند، نه اینکه الان مشغول رانندگی. شما رانندگی میکنی؟ میگی آره، یعنی میتونه. اینجا همین یرمی که هست، رأیت اسدن یرمی، منظور از یرمی نیست که این زید بناس تیر بیاندازه. خب یرمی یعنی تیر میاندازه، کی میخواد بیاندازه؟ الان بعدن چی میخواد بگه؟ نه، یرمی که در اینجا آورده میشد یعنی تیراندازی بلده. کدام شیر تیراندازی بلده؟ رجل و شجاع. شیر بیابانی که تیراندازی بلد نیست. لذا یرمی در رأیت اسدن یرمی فعل در اینجا استعمال شده به معنای قدرت بر تیراندازی و توانایی بر تیراندازی، نه اینکه زید الان مشغول تیراندازی است یا بعداً میخواد تیر بیاندازه. این نیست قضیه. خب حالا کل اسد فر رجل شجاع، در مثل رأیت اسدن یرمی. خب حالا در اینجا صحبت در این بود که وضع موضوع له تحقیقی، مقابلش وضع تعویلی، موضوع له تعویلی، موضوع تعویلی. اون در کجاست؟ اون در جاییست که لفظی استعارتن مجاز، یعنی مجاز استعاره‌ای باشه، لفظی مجازن، چون مجاز دو قسمه، یا استعاره است یا مرسله. این حرفایی که میگیم در مجازی که استعاره است میگیم، حالا کاری با مرسلش نداریم، ولو اون که در مرسل هم بعضی یا این حرف ادعا کردن، ولی کاری حالا با اون نداریم. خب من گفتم رأیت اسدن یرمی، در مقام تشبیه زید شجاع هستم به شیر. ولی شجاعت زید خیلی بالاست، چون شجاعتش بالاست استعاره به کار میبره. ما کی میتونی بگی زیدون کلسه؟ کی میتونی بگی رأیت اسدن یرمی؟ ما خیال میکنیم که هم میتونی همیشه تشبیه به کار ببری، میتونی هم استعاره. این نیست قضیه. شجاعت زید اگر خیلی بالا باشد اجازه داری رأیت اسدن یرمی بگی، اگر شجاعتش در اون حد نباشد اونجا تشبیه اگر خواستی به کار ببر، رأیت زیدن کل اسد. پس جای کاربرد استعاره در جایی است که شجاعت در حد بالای بالا باشد. خب زید شجاعتش در حد بالاست، من هم در مقام تشبیه زید هستم به شیر، منتها استعاره میخوام به کار ببرم چون شجاعت خیلی بالاست. چیکار میکنم در اینجا؟ در اینجا من زید را تشبیه میکنم به شیر، یعنی تو دلم در نظر میگیرم که زید مثل شیر. بعد میخوام مبالغه کنم در شجاعت زید، بگم زید نه فقط در شجاعت به حد شیر رسیده، نه فقط در شجاعت بگید بالاست، بلکه در شجاعت هیچ کمبودی از شیر نداره، اصلا خود شیره. با مبالغه، با مبالغه میگم زید نه فقط شبیه شیر بلکه خود شیر. ولذا در اینجا من زید تشبیه میکنم به شیر، با مبالغه ادعا میکنم که زید اصلا خود شیر. بعد از اینکه ادعا کردم زید خود شیره، لفظ اسد را در شیر استعمال میکنم. اینجا دیگه نمیگم زیدون کل اسد، یعنی زید یک چیزیه، شیرم چیز دیگری است، زید مثل شیره. این نیست دیگه معنای حرف، بلکه در رأیت اسدن یرمی معناش این است که زید خود شیره و منم لفظ اسد را در خود شیر که موضوع له لفظ اسد است استعمال کردم، نداری معنای دیگری. ولذا در استعاره گفته می شود که متکلم ادعا می کند که مشبه این مشبهون به، با این فرض لفظ مشبهون به را در مشبه استعمال می. وقتی که در استعاره هم که ادعایی باشد، گفته می شود که متکلم ادعا کرده که زید موضوع له شیر، پس بنابراین زید شد موضوع له ادعایی، اسم دیگرش موضوع له تعبیری، لفظ اسد شد برای او موضوع ادعایی، بگو موضوع تعبیری. برای لفظ اسدن برای این زید شجاع وضع تعویلی و وضع ادعایی پیدا کرد. بعد از این که من ادعا کردم که زید خود شیره و لفظ اسد را در زیدی که ادعا ان شیر شده استعمال کردم، اینجا سه چیز پیدا شد. یک، وضع اسد برای زید شجاع، منتها وضع تعویلی، زیدم شد موضوع له تعویلی، کلمه اسد هم شد موضوع تعویلی برای زید. نتیجتا ما یک وضع و موضوع و موضوع له تعویلی هم داریم. خب حالا بیایید سراغ این وضع. دو قسم است، موضوع دو قسم است، موضوع له دو قسم است، تعویلی تحقیقی. تا اینجا آمدی؟ خب در تعریف مصنف داشت حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که این کلمه برای اون معنا در اصطلاح تخاطب وضع شده، وضع شده. وضع در اینجا مطلق است یا مقیده؟ یعنی وضع شده برای او تحقیقاً این قید آورده، یا گفت وضع شده برای او تعبیر مطلقه؟ تعبیر در اینجا مطلقه، هم وضع تعبیری را شامل است هم وضع تحقیقی را شامل است. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که در اصطلاح تخاطب برای او وضع شده، چه وضع تعبیری چه وضع تحقیقی. بنابراین تعریف استعمال اسد در رجل و شجاع داخل در تعریف حقیقت هست یا نیست؟ هست دیگه، چون که رجل و شجاع موضوع له تعبیری لفظ اسد است و لفظ اسد هم به وضع تعبیری برای او وضع شده. شما وضع را مقید نکردید به تحقیقی، مطلق گفتید. حقیقت کلمه ایست که استعمال شده باشد در اون معنایی که در اصطلاح تخاطب برای او وضع شده، چه وضعش تعویلی باشد چه وضعش تحقیقی باشد. وضع تعویلی در استعاره وجود داره، ولذا شما میگید که با قید فی ما وضع اطلاح استعمال از اسد در رجل و شجاع بیرون رفت. میگیم نه، اون بیرون نرفت. بله اگر وضع مقید کرده بودید به تحقیق، بله اسد میزد. ما هم میگیم باید بیرون بره، ولی فیما وضع اطلاح شما گفتید خارجش کرد، ما میگیم نه خارج نکرده. فیما وضع اطلاح مطلق آورده شده، مقید به قید به تحقیق نیست. این اشکالیست که متوجه هست به این حرف شارع. حرف شارع چه بود؟ به قید فیما وضع اطلاح استعمال از لفظ اسد در رجل و شجاع از تعریف رفت بیرون. مستشکل میگه نه خیر، بیرون نرفت. شارع آمده میگه نه خیر، بیرون رفت. چطور بیرون رفت با اینکه وضع را مطلق گفته بودی؟ میگه داخل وضع مطلق وقتی که گفته میشود منصرف میشود به وضع تحقیقی. تو شکم وضع تحقیقی خوابیده. متکلم اگر چنانچه وضع بگه مرادش اهم باشد از تحقیقی و تعویلی باید قید بیاره. اگر خصوص تحقیقی را اراده بکنه میتونه قید به تحقیق بیاره، میتونه دن بدون قید بیاره، چون که تو ذهن مردم هر وقت وضع گفته میشد یعنی تحقیقی. لذا درست فی ما وضع اطلح و وضع مطلق گفته شده، ولی منصرف می شود به وضع به تحقیق. منصرف که شد کن نگفته فی ما وضع اطلح به تحقیق. چگونه اگر به تحقیق را آورده بود قبول می کردی کست بیرون رفت؟ حالا هم که نیاورده ولی وضع منصرف می شود به قید به تحقیق، به وضع به تحقیق، لذا اسد در این صورت هم از تعریف خارج خواهد بود. این ماحصل اون لعنه که چگونه احترز به فی ما وضع اطلح از همچه مجازی مانند لفظ اسد در رجل و شجاع. این لعنه برای کل این مجموعه با این قیودی علته. اون انصراف نیست آخه، اون با این خیلی فرق داره، اون مطلق عبارتش اصطلاح منصرف نمیشد اونجا به موضوع له در اصطلاح تقاطع. اون انصراف اونجا نیست، اینجا هست. میگه چون که استعاره ولو این که موضوع است به تعویل، وضع تعویلی داره، الا این که اون که فهمیده میشود از مطلق بودن کلمه وضع، اون مفهوم از اطلاق وضع انما هو خصوص وضع به تحقیق. خب این هم تمام شد، بقیهش دیگه ما 8:25 است. بستانه یا مثل این که بستانه میشه، یعنی از ناهی بندش کار نداره، همون تا ظاهرن یه خورده پیچیده گید
از ادامه کرد بستش. آره دیگه
آره، ساعت چند؟ 7:10 انشاءالله شروع میشه، 7:10.